ساعت 16:04 بعد از ظهر در تهران. سلام بر شما، اینجا رادیو فرداست. من سپیده بهکام هستم. نخست وزیر اسرائیل میگوید ایران جاه طلبی هسته‌ای‌اش را فراموش نکرده است. به دنبال اجرای برجام، بازارهای مالی کشورهای حاشیه خلیج فارس با افت چشمگیر روبرو شد. و حسن روحانی اجرای برجام را آغاز فصل تازه‌ای در روابط ایران با کشورهای خارجی دانست. نخست وزیر اسرائیل در نخستین واکنش به اجرای توافق هسته‌ای گفت که ایران همچنان جاه‌طلبی‌های هسته‌ای خود را فراموش نکرده است. دفتر بنیامین نتانیاهو در بیانیه‌ای اعلام کرده که اسرائیل نحوه اجرای تعهدات ایران در توافق نهایی هسته‌ای را از نزدیک و به طور کامل رصد خواهد کرد. نخست وزیر اسرائیل همچنین گفته است که نسبت به هر نوع نقض احتمالی توافق هسته‌ای هشدار خواهد داد. اسرائیل پیشتر بارها مخالفت خود را با انجام هر گونه توافقی با ایران اعلام کرده و خواستار اعمال تحریم‌های بیشتر بر تهران بود. به دنبال اجرای توافق هسته‌ای ایران، شاخص بازارهای مالی کشورهای حاشیه خلیج فارس صبح امروز یک شنبه با افت چشمگیری روبرو شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بورس عربستان سعودی با افت 6.5% شاخص آغاز به کار کرد. بورس‌های دبی و دوحه نیز در شروع هفته کاری تازه با حدود 6% کاهش ارزش کار خود را آغاز کردند. بازار سهام ابوظبی هم با 4.5% کاهش ارزش روبرو شد. بازارهای مالی سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله کویت و عمان هم با افت روبرو شدند. علاوه بر اجرای توافق هسته‌ای، ادامه کاهش قیمت نفت و نگرانی درباره کاهش رشد اقتصادی چین نیز از دیگر عوامل ریزش ارزش بازارهای مالی کشورهای عربی اعلام شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح روز یک شنبه همزمان با ارائه لایحه بودجه سال آینده کشور به مجلس با تمجید از اجرای توافق هسته‌ای آن را آغاز فصل تازه‌ای در روابط ایران با کشورهای خارجی دانست. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای روحانی اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک برجام را دوران گذر از تحریم به توسعه دانست و از آن به عنوان لحظه تاریخی یاد کرد. او همچنین در صحبت‌هایش رفع تحریم‌ها را عامل گشایش‌های بزرگی برای اقتصاد ایران دانست و گفت برجام راه توسعه، پیشرفت، تعامل با جهان و هماهنگی در حرکت‌ها را برای ما به وجود خواهد آورد. رئیس جمهوری ایران تأکید کرده است که با توافق اتمی به گفته او دوستان ایران خوشحالند و رقیبان نیز نباید نگران باشند. حسن روحانی همچنین علت تأخیر در ارائه لایحه بودجه و برنامه ششم توسعه را انتظار برای اجرای شدن برجام اعلام کرد. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران بامداد یک شنبه متن کامل لایحه بودجه سال 95 و برنامه ششم توسعه را به مجلس ارائه کرد. حجم بودجه سال 95 که اولین بودجه پسابرجامی است با سقف کلی 952 هزار میلیارد تومان معادل حدود 300 میلیارد دلار است. حسن روحانی هنگام ارائه لایحه بودجه و لایحه برنامه ششم توسعه گفت:
امروز من افتخار دارم که دو لایحه برنامه ششم توسعه و همچنین بودجه سال 95 را در شرایطی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنم که پس از بیش از یک دهه و پس از دو سال و نیم تقریبا مذاکرات سخت و نفسگیر با اجرای توافق هسته‌ای تحریم‌های تحمیل شده بر کشور برداشته شد.
آقای روحانی دلیل تأخیر ارائه این لوایح مجلس را این گونه توضیح داد:
در حالی که این لوایح هر دو ما می توانستیم در همون آذر ماه تقدیم مجلس شورای اسلامی کنیم، اما زمان ارائه لایحه با زمان اجرایی شدن توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها تقارن پیدا کرد. دولت صلاح نمیدید که لایحه بودجه را بر اساس فرض رفع تحریم‌ها که تدوین کرده بود پیش از عملی شدن رفع تحریم‌ها به مجلس محترم ارائه نماید.
در لایحه بودجه سال آینده ارزش برابری هر دلار 2997 تومان محاسبه شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، سهم نفت در بودجه 25% و سهم نفت در درآمدهای بودجه سال 95 با رشدی 17% 66 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. با توجه به تلاطم در بازارهای نفت در یک سال گذشته در لایحه بودجه سال 95 قیمت هر بشک نفت میان 35 تا 40 دلار مبنای محاسبه قرار گرفته است. رقم کل منابع عمومی بودجه سال آینده با 13% رشد نسبت به سال جاری 267 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. آقای روحانی در سخنرانی خود در مجلس با برشمردن جهتگیری‌های اقتصادی دولت در دوران پسابرجام مهمترین این جهتگیری را جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی خواند.
جهتگیری اصلی اقتصادی دولت در شرایط پسا تحریم جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه صادرات غیر نفتی و استفاده کارا از منابع ارزی است.
رئیس جمهوری سیاست‌های تثبیت پولی و افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌های عمرانی دولت را از دیگر جهت‌گیری‌های دولت در بودجه سال 95 اعلام کرد.
دولت در بودجه 95 مجموعه رقم سرمایه‌گذاری که از محل اعتبارات عمومی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی در نظر گرفته حدود 200 هزار میلیارد تومان است که حاکی از رشد 29% نسبت به سال 94 است.
آقای روحانی گفت که از مهمترین منابع تأمین هزینه های عمرانی انتشار اوراق قرضه دولتی خواهد بود.
دولت در بودجه سالانه علاوه بر لحاظ کردن انتشار اوراق بهادار اسلامی برای بازپرداخت بدهی های خود به موضوع بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشر در سالهای قبل تا سقف 15 هزار میلیارد تومان در قالب انتشار سکوک اجاره برای تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر گرفته شده است.
حسن روحانی همچنین به کارمندان دولت وعده داد که در چارچوب بودجه سال آینده حقوقشان افزایش پیدا خواهد کرد.
افزایش ضریب حقوق شاغلان، بازنشستگان و مستمر دیگران دولت متناسب با نرخ تورم به میزان 12% برای حقوقهایی که بیش از 1.5 میلیون تومانه و بین 12% تا 20% افزایش برای حقوقهایی که بین 750 تا 1.5 میلیون تومانه مجموعاً 15 هزار میلیارد تومان اعتبار برای این مورد مد نظر قرار داده شده.
برابر آیین‌نامه مجلس، دولت به دلیل تأخیر در ارائه به موقع لایحه بودجه به مجلس موظف است بودجه چند دوازدهمی به مجلس ارائه کند. علی لاریجانی رئیس مجلس اما ابراز امیدواری کرد که مجلس بتواند هر چه سریع‌تر و تا پایان سال جاری لایحه بودجه را بررسی و تصمیم گیری کند.
گزارش جواد کوروشی بود درباره ارائه لایحه بودجه سال 95 و لایحه برنامه ششم توسعه به مجلس توسط حسن روحانی. روسیه از آغاز اجرای برجام استقبال و بر نقش کلیدی خود در دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران تاکید کرده. مسکو معتقد است که رفع پام‌های پیرامون برنامه اتمی ایران به تقویت امنیت منطقه و جهان کمک خواهد کرد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرد با تایید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که ایران در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک تمام تعهداتش را انجام داده، گام اساسی در راستای عادی‌سازی نهایی وضعیت این کشور برداشته شد. بر اساس این بیانیه، مسکو امیدوار است که طرفین در آینده نیز به اجرای تعهداتشان پایبند باشند، زیرا به عقیده دیپلمات‌های روس، اجرای موفقیت‌آمیز برجام به تقویت نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای و حل مسائل عمده در راستای تحکیم امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله در خاورمیانه و حوزه خلیج فارس خواهد انجامید. در این بیانیه همچنین خاطر نشان شد که روسیه نقش کلیدی در ایجاد شرایط برای اجرای توافق هسته‌ای با ایران ایفا کرد و با همکاری نزدیک میان شرکت دولتی روساتوم و سازمان انرژی اتمی ایران برای خارج کردن ذخیره اورانیوم غنی شده ایران یکی از اصلی ترین و سخت ترین شرایط این توافق به اجرا درآمد. گیورگی میرسکی کارشناس مسائل خاورمیانه در مسکو میگوید که حل مناقشه هسته ایران هم به نفع روسیه بوده و هم به ضرر این کشور.
Наше правительство может сказать, что мы вообще задачи выполнили, то если бы не Россия, то все бы рухнуло.
دولت ما میتواند بگوید که تمام وظایف خود را در رابطه با حل مسئله هسته‌ای ایران انجام داده. با حمایت از این توافق و لغو تحریم‌ها بر حمایت خود از مردم ایران تأکید کردیم. از سوی دیگر به عنوان عضو مسئول جامعه جهانی مانع دسترسی ایران به بمب اتم شدیم. میتوان گفت که اگر روسیه مخالف دستیابی به این توافق بود و یا از اجرای آن ممانعت می‌کرد، حل این مسئله امکان پذیر نبود. اما روی کردی اتخاذ کردیم که همه راضی باشند. ولی حقیقت این است که هر مصالحه سختی های هم به دنبال دارد و خود روسیه نیز در رقابت با ایران هزینه های مضاعف ناشی از این توافق را بر دوش خواهد کشید.
همزمان به دیپلمات های روس، قانونگذاران این کشور نیز بر نقش استثنایی روسیه در اجرایی شدن برجام تاکید کردند و لغو تحریم ها علیه ایران را فرصتی برای آغاز فصل تازه در روابط مسکو تهران خواندند. الکسی پوشکوف، رئیس کمیته امور بین الملل دوما، در توییتر خود نوشت: توافق با ایران و لغو تحریم ها علیه این کشور یگانه گام مثبت اوباما در دوره دوم ریاست جمهوریش است، که البته بدون مساعدات روسیه عملی نبود. همزمان لیانید کلاشنیکوف، معاون این کمیته، در مصاحبه با رادیو صدای مسکو سیاست تحریمی واشنگتن را به کل غیرقانونی دانست و گفت که اکنون آمریکا به جای ایران میخواهد روسیه را تحت فشار بگذارد. مکسیم گیزر، تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید روسیه همچنان امیدوار است که ایران هم پیمانش در مقابل آمریکا خواهد بود.
Все оказывается в изоляции, в которую она сама себя ввела. И в этой ситуации ставка на такие страны, как Иран, она и политически точных интересов.
سیاست روسیه منجر به انزوای این کشور شده و هرچند پس از مداخلهش در سوریه رفت و آمدها بین روسیه و غرب بیشتر شده، اعتماد متقابل کمتر از گذشته است. از دید مسکو، تهران شریک غرب ستیز است و تهدیدها ناشی از رقابت با این کشور کم اهمیت جلوه داده می شود. به نظر می رسد اهمیت منافع سیاسی و ژئوپلیتیک روسیه همچنان بر منافع اقتصادیش غلبه دارد.
آن رایسکای، رادیو فردا.
نوبت میرسه به شما و پیام هایی که شما بر روی پیامگیری 24 ساعته رادیو فردا گذاشتید.
من هم این لغو تحریم ها رو به ملت عزیزم تبریک میگم. در نهایت به دلواپسان، قاچاقچی ها تسلیت میگم به اونا.
این برنامه اتمی که 12 سال به انجامی این ملت ایران این همه بدبختی و بیچارگی و فلاکت کشیدن، این همه هزینه و خرج شد، اینها باید تو پرونده کی نوشته بشه؟ تاریخ به نام کی اینا رو ثبت میکنه؟ آقای اوباما یا آقای کری؟ متشکرم.
خواستم برداشته شدن تحریما رو به تمام دستاندرکاران جمهوری اسلامی تبریک بگم، چون سالیان سال ریختن پول به دامن شوروی و پولا رو حروم کردن و مردم رو به بدبختی و فقر کشوندن، همون کردنش باید هم افتخار داشته باشیم. این پولا میتونست خرج بازسازی کشور، بهتر شدن زندگی و رفاه مردم بشه.
آیا در این شرایطی که تحریم ها برداشته شده چیزی به ما خواهد رسید؟ خیر، من جیبم ندوختم. آدم عیالبار کارگر بیکاری که 250 تومن به من میدن، با این 250 تومن به هیچ جا نمیرسه. پولی که آزاد میشود برای حزب الله لبنان، برای نیروهای اسد، برای یمن، برای عراقی ها، برای اوناست، برای ایرانی که نیست. عزیز دلم، هرچی هم که زیاد باشه برای سپاه پاسدارانه، برای آخونداست، برای حوزه علمیه هست، برای رهبری هست، برای بچه های رهبری هست. من چطوری میتونم گوشت بخرم؟ چطوری میتونم برنج بخرم؟
شما هم اگر خبر، نظر یا پیشنهادی دارید میتونید با شماره پیامگیر 24 ساعتی رادیو فردا تماس بگیرید و اون رو با ما و سایر مخاطبان در میون بگذارید. 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر 24 ساعتی رادیو فردا است.